سلام بینندگانی ارجمند، امروز دوشنبه 15 می است و من خیرمان بقازاده نشی امروزه اخبار آزادی را تقدیم شما میکنم. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه. ترکیه بعد انتخابات پریزیدنتی بدون قهرمان و تا دو هفته دیگر نامعین باقی میماند.
واقعا ما از این وضعیت آزرده و ناراحت هستیم. ما نتیجه دیگر را انتظار داشتیم.
یک مرد 70 ساله ساکن اسفراد در فیسبوک لایک گذاشت و برای گویا افرادگرایی بازداشت شد. فیلم با نام دو شاعر و دریا دانشمند موسیقی شناس در دره وخان ویژگی ها و عمومیت های موسیقی مردم تاجیکستان و افغانستان را تحقیق کرده است. و برنامه رو با یک خبر شروع میکنیم. رهبری خودکامه بلاروس الکساندر لوکاشنکا روز 14 می در تجلیل ایدهای رسمی پرچم، نشان و سرود ملی در کشورش حضور نیافت و آوازه ها درباره بیمار بودن او بیشتر شد. بجای لوکاشنکا در مراسم جشنی شهر مینسک متن تبریکات رو نخست وزیر رمان هلوچانکا قرائت کرد. دوامی سه هفته اخیر لوکاشنکا 68 ساله از شرکت در چندین معرکه رسمی خودداری کرده است، ولی مقامات رسمی بلاروس این را شرح نمی‌دهند. بعضی گزارش‌های تصدیق نشده میگن که لوکاشنکا روز شنبه 13 می به بیمارخانه انتقال داده شد. تفصیلات در گزارش همکارم کایمر ساتو.
دوامی سه هفته اخیر لوکاشنکا 68 ساله از شرکت در چندین معرکه رسمی خودداری کرد، ولی هیچ شرحی از مقامات بلاروس در این باره دسترس نشد. بعضی از گزارش های تصدیق نشده می گویند که لوکاشنکا روز شنبه یعنی 13 می به بیمارستان انتقال یافت. باری آخر لوکاشنکا در مظهر عام در جشنهای روز 9 می دیده شد. حالش ظاهرا خوب نبود و دست راستش داکه پیش بود. سخنگوی پرزیدنت روسیه دیمیتری پیسکوف روز 15 می به سوال ژورنالیستان درباره اینکه تا کجا در کرملین از پخش آوازه ها درباره مشکل سلامتی لوکاشنکا در تشویش هستند، خواست که به آوازه نو معلومات رسمی تکیه کنند.
به خبرهای رسمی تکیه کردن لازم است. از جانب مینسک هیچ یک چنین خبری چاپ نشده است. ما ضرور می دانیم که به اطلاعات رسمی تکیه کرده شود.
قبلا کنستانتین زاتولین معاون اولی رئیس کمیته دومه دولتی آید به کشورهای مشترک المنافع گفت که لوکاشنکا بیمار است. به نوشته وبسایت پدیوم کنستانتین زاتولین گفت است که بیماری لوکاشنکا را میداند، ولی آشکار نکرد که چی بیماری است. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت بلاروس خبرها را درباره بیماری لوکاشنکا شرح نداد، ولی گفت که او با سندها کار را ادامه میدهد. بر پایه گزارش های بعضی از رسانه ها شام 13 می لوکاشنکا به بیمارخانه کلینیکی طبی جمهوریوی واقع در مینسک انتقال داده شد. راه های نزد بیمارخانه بسته و نیروهای امنیتی صف کشیده بودند. لوکاشنکا از سال 1994 به این سو در سر قدرت است و باری نوبتی سال 2020 وقتی خود را غالب انتخابات پرزیدنتی اعلان کرد، بسیاری از ساکنان را به خشم آورد. به باور بسیاری از منتقدانش، غالب واقعی در این انتخابات نامزد اپوزیسیون سویتلانا تیخانوفسکایا بود. لوکاشنکا با شیوه بی‌رحمانه اعتراض های ضد نتیجه های انتخابات را سرکوب کرد و صدها نفر را به زندان انداخت. این رهبر خودکامه در جنگ بی اساس روسیه علیه اوکراین نیز از پرزیدنت ولادیمیر پوتین حمایت کرده است.
و خبری دیگری مهمی، صحنه بین المللی روز یکشنبه در انتخابات بسیار پرشدتی که در ترکیه برگزار شد، نه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی ترکیه و نه رقیب او کمال کلیچدروغلو نماینده ائتلاف مخالفان نتوانستند از نصف زیاد آوازهای ضروری برای غلبه در انتخابات را به دست آورند. احتمالاً غالب بعد دو هفته در دوره دوم انتخابات معلوم خواهد شد. اما تا آن دم به گفته ساکنان ترکیه آنها و کشورشون در حالت نامعینی قرار خواهند داشت. فضای ترکیه در گزارش شهلا گلخوجه.
صبح روز دوشنبه در حالی که حساب آوازهای انتخابات پرزیدنتی ادامه داشت، ساکنان استانبول به حیات معمولی برگشتند. طبق نتیجه‌گیری پیشکی غیررسمی در آوازدهی روز 14 می، نه پرزیدنت کنونی رجب طیب اردوغان و نه نامزد ائتلاف مخالفین کمال کلیچدروغلو 50% رای‌ها را کسب نکردند. از این رو 28 می دور نهایی انتخابات دایر خواهد شد. ساکنان استانبول میگویند وضع نامعینی فعلی به نفع کدام یکی از احزاب سیاسی نیست.
واقعا ما از این وضعیت آزرده و ناراحت هستیم. ما نتیجه دیگر را انتظار داشتیم. نوارهای متهم کننده نامزد محرم اینس که باعث بیرون شوی او از مرکه انتخاباتی شد، به افکار رای دهندگان تأثیری بد گذاشت. انشاءالله در دور دوم ما پیروز خواهیم شد.
به فکر من همه حزب ها از چنین وضع خوشحال نیستند. وضع نامعین ادامه می‌یابد. البته هر حزب می‌خواهد نامزدش دست بالا شود. ولی بعد دو هفته به این سوال پاسخ داده خواهد شد.
برای پیروزی در دور اول یکی از نامزدها باید بیش از 50% آرا را به دست می‌آورد. برخلاف نتایج اکثر نظرسنجی که غالبیت قلیچدروغلو را پیشگویی میکرد، اردوغان با زیاده از 49% آرا از نامزد مخالفین برتری داشت. قلیچدروغلو 45% آواز گرفته است. کمیسیه عالی انتخابات ترکیه میگوید که نامزد دیگر سینان اوغان بیش از 5% رای های مردم را از خود کرده است. اردوغان شب گذشته گفت اگر انتخابات به دور دوم کشیده شود به آن احترام خواهد گذاشت. قلیچدروغلو با باور گفت که در دور دوم پیروز می شود. اردوغان ترکیه را در مجموع بیش از 20 سال اول باعث نخست وزیر و بعدن رئیس جمهور این کشور رهبری می کند. انتخابات کنونی برای پرزیدنت فعلی پرشدت ترین نامیده می شود. اکثر نظرسنجی های پیش از انتخاباتی برتری اندک رقیب اصلی او کمال قلیچدروغلو را نشان دادند. سال اخیر ترکیه مکان کار و زندگی هزارها شهروند تاجیکستان شده است. طبق آمار رسمی فعلا از 10 تا 15 هزار زودگان این کشور در سراسر ترکیه کار و زندگی میکنند. همچنین انقره شریک مهم اقتصادی دوشنبه باقی میماند. گردش مال و کالا در زمان بیماری همگیر کووید 19 بین این کشورها از مرز 700 میلیون دلار بالا رفته بود. کمیسیه دولتی دو کشور تلاش میکنند گردش مال را از حساب نساجی و الومینیوم به 1 میلیارد دلار رسانند. پرویز ملاجانوف سیاستشناس توجیک میگوید نتیجه انتخابات ترکیه برای توجیکستان و کشورهای آسیای مرکزی مهم است، چون وابسته به آن سمتگیری آینده معلوم میشود. با این همه در دو هفته آینده رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدروغلو باید برای بدست آوردن دل جانبداران سینان اوغان که از سبقت کنار رفت مبارزه برند. این سیاستمدار محافظه‌کار گرچندی از لحاظ ایدئولوژی به اردوغان نزدیک بود ولی با او مخالفت داشت. سؤال کلیدی همچنین این خواهد بود که آیا این دو نامزد میتوانند انتخاب کنندگان خود را برای دوم بار رفتن پای صندوق های رای دهی وادار کنند. در دور اول تعداد رای دهندگان رکوردی محسوب یافته به بیش از 88% برابر بوده است.
و در تاجیکستان در ولایت سوخت مردی 70 ساله را بازداشت کردند و حالا نگرانی خویشاوندانش این است که بعد اظهار نظرهایش درباره دعوت به ارتش او را در اتهام های سنگینی مثل افرادگرایی متهم کردن می خواهند. مقامات هنوز سبب یک هفته به این طرف در بازداشت بودن کمال الدین شرافوف را شرح نمی دهند. بازداشت شده به وکیل دفاع هم دسترسی ندارد. جزئیات این قضیه را همکارم میرزا نبی خالق‌زاد تحقیق کرد و حالا با ما در استودیو است. میرزا نبی، قضیه چی است بگویید؟
این قضیه از آن شروع می شود که روز 5 می کارمندان اداره امنیت شهر اسفره کمال الدین شرافوف را برای حاضر نشدن فرزند یک همدیهش به خدمت عسکری دعوت میکنند. در این گفتمان ها با مقامات نماینده کمیسریت حربی جماعت هم اشتراک داشتند. مقامات با پدری دعوت شونده به ارتش برای از روسیه آوردن پسرش بحث میکنند. یکی از خویشاوندان شرافوف به ما نقل کرد که او به مقامات در این بحث گفته است شما نباید با پدری آن بچه ارتش گریز جنجال کنید، بلکه پسرش را از راه قانونی به تاجیکستان بیارید. اگر این طور قانونی مناسبت کنید، من در باره کار شما به رادیو آزادی و اصلاح تیوی می نویسم. به گفته او مقامات این بحث را یک سو گذاشته، تلفن شرافوف را جستجو و در پی این خلاصه خود را پیشنهاد کردند. از جمله در آن گفته شده است که شرافوف بر نوارهای کانال اصلاح تیوی آبونه شده لایک گذاشته است. با قبل آنها عملهای شرافوف با ماده کدکس جنایی آید به تندگرایی موافقت میکند. معلوم نیست خود شرافوف چی نظر دارد، چون به وکیل دفاع هم دسترسی ندارد. روز 10 می کارمندان اداره امنیت ناحیه شرافوف را به اداره ولایتی در شهر خوجند بردند و مفتشان به خویشاوندانش گفتند که سند عیبدارکنی به دادگاه فرستاده شده است. سامانه اصلاح و دیگر صحیفه‌های آن را که نزدیک به یک گروه مخالفین در اروپا هستند در تاجیکستان رسما ممنوع اعلام کردند.
و حالت های مانند به این در گذشته هم جای داشت به فکرم میرزانبی، درست است؟
بله دقیقا درست است. همین 5 ماه پیش دادگاه خطان یک خبرنگار و یک ساکن ناحیه 5 را برای همکاری با سازمان های ممنوع هر یکی را با 5 سال و 4 ماهی زندان کرد. دادگاه مولوده بویمرادزاده، سابق مدیر معارف ناحیه 5، عبدالرحمن عزتمندوف، خبرنگار تلویزیون دولتی جهان‌نما، زویدوف، سردار اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری در این ناحیه را برای همکاری با اصلاح تیوی مجرم دانسته است. مقامات گفتند که 4 محکوم شده از وضع معارف در ناحیه 5 به شبکه اصلاح تیوی شکایت کردند. بازداشت و مجازات ساکنان برای نشر معلومات های تنقیدی در شبکه اجتماعی را سازمان های حامی حقوق تعقیب برای تنقید نامیده بودند. با گفته حامیان حقوق، تاجیکستان با بهانه مبارزه با تروریسم و افراطگرایی آزادی بیان را سرکوب و ناراضیان را زندانی میکند.
تشکر همکارم میرزانبی خالق‌زاد با درباره قضیه با اتهام گویا افراطگرایی با جوابگری کشیده شدن مردی که درباره دعوت به ارتش صحبت ها کرده است. در دوشنبه فردا 15 می معرفی فیلم مستند یک دانشمند موسیقی شناس امریکایی ریچارد وولف برگزار می شود که ویژگی و عمومیت های موسیقی ساکنان وادی وخان را از دو طرف مرز تاجیکستان و افغانستان تحقیق کرده است. وولف یک هنرشناس مشهور است و آموزگار دانشگاه هاروارد و فیلم او با نام دو شاعر و دریا در مثال دو هنرمند مردمی تاجیک و افغان است رشته های گسسته و دل های نزدیک این مردم قصه میکند. همکارم نگاره فضل الدین در آستانه معرفی این مستند در دوشنبه با این دانشمند هم صحبت شد.
ریچارد وولف پروفسور، قوم موسیقی شناس، فیلمساز و همزمان استاد فاکولته موسیقی شناسی و پژوهش های آسیای جنوبی دانشگاه هاروارد امریکا که در باره موسیقی دو سوی اومو تاجیکستان و افغانستان یک پژوهش و در اساس آن یک فیلم تهیه کردند با نام دو شاعر و یک اومو، حالا حاضر هستند در برنامه مهمان آزادی در این باره با ما صحبت کنند. محترم پروفسور، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. نخست میگفتید که چرا برای تهیه فیلمتون محض تاجیکستان و افغانستان را انتخاب کردید؟
من تقریبا 15 سال پیش در دانشگاه گروار بودم و فکر کردم که خوب باشد اگر من زبانی فارسی یاد بگیرم و در آنجا با درس رفتم، لیکن این در بین درسی که من می دادم و این مشکل بود، از این سبب من فکر کردم که باید بروم با یک کشور که در آنجا خوب فارسی گپ می زنند و تاجیکستان انتخاب کردم برای یاد گرفتن. و برای آمدن پول دادخور است.
و شکل پوره صحبت رو در فرصت نزدیک در وبسایت رادیو آزادی و همین کانال آزادی ویدیو حتما تماشا کنید. و یک خبر، خدمات امنیتی اوکراین روز 15 می گفت که ایالات متحده آمریکا دمیتری فیرتاش یک ثروتمند معروف و فیروری را در کرپسی و از آن خودکنی پول گمان بر می داند. حجم احتمالی ضرر مالی که فیرتاش و شرکتش در ساحه گاز اوکراین وارد کرده است 484 میلیون دلار حساب شده است. تفصیلات این خبر را هم از سایت رادیوی آزادی پیدا کنید. و 15 دقیقه که در اختیار داشتیم با پایان رسید. سپاس از همراهی شما. خبرهای بیشتر از این در وبسایت و صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیک دسترسند. اگر شما هم بیننده ارجمند شاهد خبر و حادثه شدید، می توانید از طریق واتساپ و تلگرام با ما در تماس شوید. تا ملاقات دیگر، خدا نگهبان.
خرج میشه خدمت به حال خیلی ارزان کرد به سه سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه با آزه رو
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شنوندگان خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی من میرزا نبی خالق‌زاد هستم و خبرهای تازه تاجیکستان جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم تورنمای فلایت رادار نشان میدهد که هواپیما با رمزی A001 از سان برناردینو پرواز را آغاز کرده ساعت 7:36 صبح 15 می در فرودگاه بین المللی دوشنبه فرود آمد. حکومت ایتالیا هنوز درباره خرید هواپیما هیچ معلومات نداده است. از رنگ و بار و نشر نشان دولتی تاجیکستان در هواپیمای بوئینگ 787 دریملاینر معلوم است که هواپیما را خاص برای سفرهای پرزیدنت امام علی رحمان خریدند. تنها آرایش هواپیمای رئیس جمهور می تواند در خود نام کشور و نشان دولتی را داشته باشد. او تا این دم توسط هواپیماهای سامان ایر با سفرهای خارجی می رفت. حکومت مکزیک روز 21 اپریل اعلان کرد که هواپیمای رئیس جمهور این کشور را به حکومت تاجیکستان فروخته است. این نوع هواپیماها اساساً برای رهبران دولت‌ها است و یا ثروتمندانی که هواپیمای خصوصی می‌خرند. آن را حکومت مکزیک سال 2012 گرفته بود. خبرگزاری دولتی ترکیه از پیشتاز بودن رجب طیب اردوغان در سبقت انتخاباتی خبر دادند، اما رهبری مخالفان کمال قلیچدار اغلو اعلان کرد که او در صفحه پیش است. بنابرای اطلاع آژانس دولتی ترکیه، انادولو نتیجه های پیشکی انتخاباتی معین کرده است که پرزیدنت فعلی رجب طیب اردوغان با کسب 51.84% آن را پیصف است. طبق این حساب ها رقیب او 42.53% آواز رای دهندگان را به دست آورده است. رای دهی در انتخابات ترکیه شام امروز پایان یافت و شمارش آوازها هنوز ادامه دارد. با انجام یافتن شمارش امکان دارد حساب تغییر یابد. بعد بسته شدن قطعه‌های آوازی اردوغان در تویتر نوشت که انتخابات موافق معیارهای دموکراتیک برگزار شد. در صورت پیروزی این سیاستمدار 69 ساله که 20 سال باز قدرت را در دست دارد 5 سال دیگر در کرسی رهبری خواهد ماند. نتیجه نظرسنجی پیش از انتخابات معلوم کرده بود که شانس پیروزی کمال قلیچدار اغلو رقیب اردوغان در این سبقت انتخاباتی بیشتر است. قلیچدار اغلو رهبری مخالفین ترکیه و یک ائتلاف گسترده است که 6 حزب در آن گرد هم آمدند. بر اثر زمین لرزه ماه مار در تاجیکستان 2200 نفر ضرر دیدند. در این باره نماینده اتحاد اروپا در دوشنبه روز 15 می خبر داد. زمین لرزه روز 23 مارت روی داده شدتش به 5.6 درجه برابر بود. نمایندگی اتحاد اروپا گفته است مرکز زلزله در نزدیکی دهی پلدارک ناحیه کویسان مسچو سر زده بود. در آن حادثه ساکنان منطقه رش نیز آسیب دیده بودند. زمین جنبی به بسیاری از خانه‌ها و زیرساخت‌ها خسارات زیاد رسانید. اتحاد اروپا میگوید برای یاری به آسیب دیدگان 80,000 یورو جدا می کند. در ماه مارس امسال چند زلزله تاجیکستان را تکان داد. روز 21 مارس یک قسمی ساکنان مجبور شدند که بلند آشیانه ها را برای چند ساعت ترک کنند. ماموران امنیتی یک ساکن بازنشسته را در شهر اسفره دستگیر کردند، اما شرح ندادند که چرا. نزدیکانش میگویند او بعد بحث در مسئله دعوت جوانان برتش به افرادگرایی گمانبر شد. کمال الدین شرافوی 70 ساله را در بازداشتگاه موقتی در خوجند نگه می‌دارند. به اطلاع دریافتی بحث درباره خدمت حربی روز 5 می امسال در اداره جماعت سرخ اسفره صورت گرفته است. یکی از خویشاوندان کمال الدین شرافوف به شرط فاش نشدن نامش روز 15 می گفت او را پس از آن بازداشت کردند که از مقامات خاص درست رفتار کنند، وگرنه به رادیو آزادی و اصلاح تیوی شکایت می برد. به گفته مصاحب ما پس از این حادثه مقامات انتظامی بیش از یک هفته اعمال کمال الدین شرافوف را سنجیدند. در این هنگام گویا معلوم کردند که او به واسطه تلفن همراهش به نوارهای اصلاح تیوی در شبکه اجتماعی آبونه شده لایک گذاشته است و چندی را به دوستانش فرستاده است، افزود همصحبت ما. برزیده شرافوفی سالمند با ماده 307 تونگرایی پرونده باز کرده شده فعلا در بازداشتگاه موقتی نگهداری می شود. شنوندگان گرامی تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه بشنوید. الکساندر لوکاشنکو رهبری خودکامه بلاروس روز 14 می در معرکه‌های بخشیده به روز پرچم و نشان و سرود ملی کشورش اشتراک نکرد و با آتش آوازها درباره خوب نبودن سلامتیش روغن ریخت. به جای اون نخست وزیر رمان هالوچانکا سخنراند. لوکاشنکای 68 ساله در 3 هفته اخیر از اشتراک در چند معرکه رسمی خودداری کرد. مقامات بلاروس هیچ شرحی ندادند. بعضی از گزارش‌های تصدیق نشده بیانگری آنند که لوکاشنکا را روز شنبه 13 می به بیمارخانه بردند. او بار آخر در مسیر عام روز 9 می در مسکو دیده شد. آن زمان نیز حالش ظاهرا خوب نبود، دست راستش داکپیش بود. تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه گوش کنید و در سامانه رادیو آزادی آزادی.org بخونید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ماموران امنیتی یک ساکن بازنشسته را در شهر اسفره دستگیر کردند، اما شرح ندادند که چرا. نزدیکانش میگویند او بعد بحث در مسئله دعوت جوانان به ارتش به افرادگرای گمان بر شد. کمال الدین شرافی 70 ساله را در بازداشتگاه موقتی در خوجند نگاه می‌دارند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. به اطلاع دریافتی بحث درباره خدمت حربی روز 5 می امسال در اداره جماعت سرخ اسفره صورت گرفته است. یکی از خویشاوندان کمال الدین شرافی با شرط نشدنی نامش روز 15 می گفت او را پس از آن بازداشت کردند که از مقامات خواست درست رفتار کنند، وگرنه بر رادیوی آزادی و اصلاح تیوی شکایت می نویسد. پایان اقتباس. این همصحبتی ما همچنین گفت یک دوست کمال الدین شرافوف را برای حاضر نشدنی فرزندش به خدمت به اداره جماعت دعوت کردند و در آنجا گفتند که پسرش را از روسیه بیارد. همان وقت شرافوف میگوید نباید با پدر جنجال کنید، بلکه پسرش را از روسیه بیارید. همه گپ از اینجا سرچشمه میگیرد. نقل کرد این خویشاوند کمال الدین شرافوف. به گفته مصاحب ما، پس از این حادثه مقامات انتظامی بیش از یک هفته اعمال کمال الدین شرافوف را سنجیدند. در این هنگام گویا معلوم کردند که او با واسطه تلفن همراهش به نوارهای اصلاح تیوی در شبکه های اجتماعی آبونه شده، لایک گذاشته است و چند را به دوستانش فرستاده است. افسود همصحبت ما. سامانه اصلاح و صحیفه های وابسته به آن را که نزدیک به گروه مخالفان در اروپاست در تاجیکستان ممنوع اعلان کردند. کوشش ما برای گرفتن شرح مقاما در ولایت سوغ تا این دم به نتیجه بود. کمال الدین شرافوف در صحبت با پیوندانش تصدیق کرده است که به ضد او بر اساس افرادگرای پرونده گشادند، ولی اینکه به اتهام رازست یا نه معلوم نیست. کمال الدین شرافوف صاحب 5 فرزند بوده، در گذشته آموزگاری و صاحبکاری کرده است. پیوندانش میگن این آیله به سختی روز میگذراند و به کرا کردن وکیل مدافع نیز امکان ندارد. باری اول نیست که ساکنان تاجیکستان را برای دیدن یا گذاشتن لایک و به دیگران فرستادن نواری وابسته به مخالفان بازداشت و زندانی میکنند. دادگاه ولایت ختلان 5 ماه پیش 2 منصبدار، 1 خبرنگار و 1 ساکن ناحیه 5 را برای همکاری با سازمانهای ممنوع از آزادی محروم کرد. مولوده بای مرادزاده مدیر پیشین معارف ناحیه 5، عبدالرحمن عزتمندوف خبرنگار تلویزیون دولتی جهان‌نما و زائدوف سردار اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری را در این ناحیه به همکاری با اصلاح تیوی گناهکار دانستند. مقامات گفتند 4 محکوم شده از وضع معارف در ناحیه 5 به شبکه اصلاح تیوی شکایت کردند. در گذشته بازداشت و مجازات ساکنان برای نشر معلومات تنقیدی در شبکه‌های اجتماعی را سازمان‌های حامی حقوق تعقیب برای تنقید نامیده بودند. به گفته حامیان حقوق، تاجیکستان با بهانه مبارزه با تروریسم و افرادگرایی آزادی بیان را سرکوب و ناراضیان را زندانی می‌کند.
زندگی از ما را بودم هم دلی دیری دارم می خراشد یادایم درد و داغی سینارم درد و داغی
الکساندر لوکاشنکو رهبر خودکامه بلاروس روز 14 می در معرکه های بخشیده به روز پرچم و نشان و سرود ملی کشورش اشتراک نکرد و به آتش آوازه ها درباره خوب نبودن سلامتیش روغن ریخت. به جای اون نخست وزیر رمن هلوچنکا سخن راند. در این باره من کیوم مرسی اتا تفصیلات می دهم. لوکاشنکوی 68 ساله در 3 هفته اخیر از اشتراک در چند معرکه رسمی خودداری کرد. مقامات بلاروس هیچ شرح ندادند. بعضی از گزارش‌های تصدیق نشده بیانگری آنند که گویا لوکاشنکو را روز شنبه یعنی 13 می به بیمارخانه بردند. او بار آخر در مظهر عام روز 9 می در مسکو دیده شد. آن زمان نیز حالش ظاهرا خوب نبود. دست راستش داک پیچ بود. معاون رئیس کمیته دومه دولتی روسیه در مسئله کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل هم گفت لوکاشنکو بیمار است، ولی به این نگاه نکرده به مسکو آمد. کنستانتین زتولین روز 14 می به سامانه پدیام گفته است میداند که لوکاشنکو از چی رنج میبرد، اما چیزی دقیقی را به زبان نآورد. دفتر مطبوعات لوکاشنکو درباره یگان بیماری اظهار نظر نکرده، تنها گفته است که او با سندها کار میکند. سخنگوی پرزیدنت روسیه روز 15 می به سوال درباره اینکه کرمل از پخش آوازه ها درباره وضع سلامتی لوکاشنکو تا کجا در تشویش است گفت به معلومات رسمی تکیه کنید نه به آوازه ها. خبرگزاری ها شام 13 می نوشتند که لوکاشنکو به بیمارستان برده شده است. به تصویری آنها با نزدیک شدن کاروان ماشین ها راه ها به سوی بیمارستان بسته شدند و نیروهای امنیتی در مسیر ایستاده بودند. الکساندر لوکاشنکو تقریبا 30 سال باز به بلاروس رهبری می کند. انتخابات آخری پرزیدنتی در این کشور سال 2020 برگزار شد و ناراضگی مردم را از رژیم لوکاشنکو نمایان کرد. کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس آن وقت گفت که لوکاشنکو برنده شده است، اما مردمی ناراضی و منتقدان گفتند که پیروزی واقعی در این انتخابات سویتلانا تیخانوفسکای است. سپس رژیم لوکاشنکو گرد همایی ناراضیان را سرکوب کرد و مخالفان را بازداشت و زندانی نمود. بعضی از آنها در خارج پناهنده شدند. رهبر خودکامه بلاروس در جنگ بی‌دلیل روسیه با اوکراین از ولادیمیر پوتین پشتیبانی کرد و به نیروهای روسیه اجازه داد که از قلمرو کشورش استفاده کنند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات شهر اسفره با ساکنان و امام خطیبان یک دیه شرط گذاشتند که اگر جوانان سن دعوت به کمیسریت حربی برای رفتن به ارتش حاضر نشوند، در این مسجدشان را باز نخواهند کرد. در این مسجد پنج وقته با نام عمر عادل را بروی نمازگزاران در دیه نیمن جماعت سرخ اسفره روز 9 می بستند. رافی جان رعوفوف رئیس دیهه نیمن روز 13 می در صحبت با رادیو آزادی بسته شدن در این مسجد را تصدیق کرد و گفت روز 12 می در نماز جمعه روحانیان از مردم دعوت کردند که فرزندانشان را به ارتش روان کنند. با گفته او اکثر جوانان سن دعوت در روسیه مهاجر هستند. با والدان گفتند بگذار فرزندانتون که در روسیه هستند بیاین و خدمتی عسکری کنند و شما آزادانه نمازهایتون را خوانید. امروز امام ها و خطیب ها به نزد مقامات برای یک جلسه دعوت کرده شدند، گفت رافی جان رعوفوف.
همان روز دعوت کردند، این نماز جمعه دام دعوت کردند امام و هم به امام ها با برستگی مجلس و پیش کلان و برای مجلس تک شدند با و همین ها دا مایستان دام دینی جومنده گفتن که بیاد فرزندتون خدمت بره و موزی دولت نیستین همه خدمت کنند من مسکن به کشون بیمال اول مسکن نموزه خونه رو دمو اوزی یکتا مسکن سروب دهی نایمان مقصم کردیم.
یک ساکن دهی نایمان که در روسیه مهاجر است با شرط ذکر نشدن نامش در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت نزدیکانش را برای به وطن برگشتن او مقامات فشار می آورند. این جوان گفت که تازه جای کار خوبی پیدا کرده است و نمی خواهد آن را از دست دهد چون زندگی نزدیکانش در تاجیکستان از حساب کاری او می باشد. مقامات رسمان بستن مسجد و فشار به والدان جوانان را در اسفره شهر ندادند. بار اول نیست که در منطقه های تاجیکستان با طلب به ارتش فرستادن جوانان در مسجد را میبندند. این کار را ماه پیش در شهر پنجکنت و ناحیه رشت تجربه کردند. مقامات هر سال از افزودن صفحه اختیاریان صحبت میکنند اما موردهای سرباز شکار یعنی ابلاو و فشار به والدان جوانان این خبرها را زیر شبه میبرد. ساکنان میگن همچنین گزارش ها در باره لطکوب مرگ سربازان در قسم های نظامی آنها را در مورد فرستادن فرزندانشان برتش دودیله کرده است.
با شمارش 99% آرای انتخابات پرزیدنتی ترکیه به نظر می رسد که انتخابات به دور دوم رسید و دو هفته بعد رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدار اوغلو باید بار دیگر با هم رقابت کنند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. در حالی که نتیجه شمارش آرا در پایان روز گذشته حکایت از پیشتازی اردوغان با 52% رای های انتخاب کنندگان داشت، در نیمه شب دوشنبه و با شمارش 98.31% رای ها به زیر 50% کاهش یافت. به این ترتیب او رای لازم را برای پیروز شدن در دور اول انتخابات از دست داد. طبق آمار کمیسه عالی انتخابات ترکیه آرای رجب طیب اردوغان با 59.34% کاهش یافته است. از طرف دیگر آرای رقیب اصلی او کمال قلیچدار اوغلو تا 45% افزایش یافته است که نشان می‌دهد انتخابات به احتمال زیاد به دور دوم کشیده خواهد شد. برخی از خبرگزاری‌های جهانی از جمله خبرگزاری ریترز نوشتند که انتخابات به دور دوم رفته است. در صورتی به دور دوم رفتن انتخابات آن دو هفته بعد برگزار خواهد شد. اردوغان شب گذشته گفت اگر انتخابات به دور دوم کشیده شود با آن احترام خواهد گذاشت. او که در بین طرفداران در انقره سخنرانی میکرد اظهار داشت ما هنوز نمیدانیم که آیا انتخابات در دور اول به پایان میرسد یا نه، اما اگر ملت ما تصمیم گرفته باشد که انتخابات به دور دوم کشیده شود از آن استقبال میکنیم. از طرف دیگر کمال قلیچدار اوغلو تاکید کرده است که در دور دوم پیروز خواهد شد و از طرفدارانش خواسته است که صبور باشند. در بعضی از شهرهای سر اهالی ترکیه از جمله انقره قلیچدار اوغلو نماینده ائتلاف شش حزب کشور برنده بوده است. طبق برخی نظرسنجی های قبل از انتخاباتی قلیچدار اوغلو بیشترین امکان برنده شدن را داشت و برخی نظرسنجی ها نیز امکان اردوغان را برای انتخاب دیگر باره به مقام ریاست جمهوری ترکیه بالاتر نشان می دادند. کمیسیه عالی انتخابات ترکیه می گوید نامزدی دیگر سینان یوغان 5.24% رای مردم را از خود کرده است. بر اساس ارزیابی رسانه‌ها احتمال 90% شخصانی که حق رای دادن را دارند در انتخابات اشتراک کردند. گزارش‌ها می‌گویند نوبت پایی دراز و پر ازدحام در حوزه‌های انتخاباتی در 81 ولایت این کشور بی سابقه بوده است.
تر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل رسیدم.
ای جانانه ای من تو میروی من شکنم یاره، همو لحظه به دل رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل
این قدر قهر و غضب چیست، همو لحظه به دل رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل رسیدم.
دلت به من نمی سوزد سبب چیست، همو لحظه به دل رسیدم.
کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره و کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره دل من زی غصه خون شد جگرم هزار پاره دل من زی غصه خون شد جگرم هزار پاره
گل سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری گل سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری شب و روز من امینم تو زی من خبر نداری شب و روز من امینم تو زی من خبر نداری با کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره با کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره دلی من زی غصه خون شد جگرم هزار پاره دلی من زی غصه خون شد جگرم هزار پاره
اردوگاه گریزگان در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان تنها برای بیجار شدگان از آفات طبیعی پیش بینی شده است. هرچند سرمایه‌گذاران طرح بنیاد این پناهگاه از سازمان ملل متحد میگویند یکی از هدف‌های تأسیس آن پذیرایی گریزه‌های اجباری از افغانستان نیز بوده است. صاحب نظران میگویند خودداری پذیرایی گریزه‌ها از افغانستان مفهوم پیشوای تاجیکان جهان بودن رئیس جمهوری تاجیکستان را زیر سوال می‌گذارد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. امروز و فردا در دوشنبه و نایه جلال الدین بلخی ولایت ختلان در 50 کیلومتری مرز با افغانستان تمرین های ساختارهای ضربت تاجیکستان برای پذیرایی گریزگان از آفات طبیعی صورت می گیرد. مسئولین نمایندگی یونسچر یا کمیسریت عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به رادیو آزادی گفتند که یکی از هدفهای اصلی سرمایه گذاری بنیاد اردوگاه پناهندگان در نایه جلال الدین بلخی ولایت ختلان در سال گذشته پذیرایی گریزه ها از افغانستان در پی بسر قدرت برگشتن جنبش طالبان بود، اما جانب تاجیکستان این اردوگاه را در اختیار خود گرفته از قبول پناهندگان افغانستانی صرف نظر میکند. مقامات تاجیک دلیل پیش میارند که جنبش طالبان را به عنوان مقامات افغانستان اعتراف نمیکنند و مرزها با این همسایه کشور نیز بسته است. سخنگوی نمایندگی یونسچر یا کمیسریت عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در تاجیکستان در صحبت بدون ثبت به رادیو آزادی گفت که واقعا این اردوگاه اساساً به منظور قبول پناهندگان افغانستانی بنیاد شده بود. حالا این اردوگاه به اختیار دولت تاجیکستان گذاشته شد و آنها حق شرح فعالیت آن را ندارند. رهبران نمایندگی یونسچر در تاجیکستان نیز اجازه شرح رسمی فعالیت آن را برای رادیو آزادی ندادند. اما امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که در این اردوگاه تنها پذیرایی گریزه های افغانستانی از آفات طبیعی در نظر است.
در حقیقت با خود گریزگان که از افغانستان هستم در حالت رخ دادن حادثه طبیعی پیش نیاز گشته است. همین یک نوزگی دارد.
امیده یوسفی افسود که در صورت رخ دادن آفات‌های طبیعی در قلمرو افغانستان پذیرایی گریزه‌ها از این کشور امکان پذیر می باشد. خانم یوسفی افسود که حالا امور بازسازی این اردوگاه و بیشتر ساختن ظرفیت آن ادامه دارد. اردوگاه در مساحت بیش از یک گکتر بنیاد شده است و خیمه های آن می تواند برای 20 نفری سرپناه باشد. در مرحله اول برای 500 نفر پیش بینی شده است و با کمک مالی حکومت ژاپن شرایط زندگی برای 1000 نفر تامین خواهد شد. عبدالمصویر بهادوری رئیس مهاجران افغانستانی در تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که ورود هر پناهنده به قلمرو کشور باید طبق پیشنهاد اسناد شخصی صورت بگیرد. به گفته وی جانب تاجیکستان با بارها اصرار داشته است که در صورت تشنج وضع در افغانستان آماده است گریزه ها را بپذیرد.
بدون ویزا و پاسپورت اکثر اجازه نیست، هر قانون و مقررات کشور آدم باید احترام بگذاره، اما طالبان بسیاری از اونها را نمیدن اجازه ندادند.
اما با گفته ظفر صوفی خبرنگار تاجیک مقیم خارج، پذیرای گریزه های سیاسی از هر کشوری که نباشد باید بدون مانعی صورت بگیرد، زیرا با گفته این خبرنگار تاجیک مقررات بین المللی رعایت این مقررات را از هر کشوری تقاضا میکند.
من رحمونم که خودش اعلام کرده پیشوای همه تاجیک های جهان، خب دون اون وری مرزم که اکثر اونایی که امروز در بدترین وضعیت قرار دارن تاجیک‌ها هستند. اگر واقعا میخواد عملا ثابت بکند حالا وقتش است.
تاجیکستان را در گذشته برای قبول نکردن پناهجویان افغان که از جنگ و خونریزی و از ترس طالبان گریخته بودند تنقید کردند. دوشنبه میگوید که توانایی سرپناه دادن به فراریان را ندارد. به اطلاع عبدالمصویر بهادوری رئیس مهاجران افغانستانی در تاجیکستان، فعلا در این کشور حدود 7000 پناهنده افغانستانی به سر میبرد.
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و از زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میانشکن برای مردم عادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلنا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است، تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و انانه ها تأثیر گذاشت و مثلا عروسی های مردم را به تنظیم در آورد یا نه. یلنا بریسوا حالا با ماست.
تشکر برای وقت شما. میتوانید اولا که در برای تحقیق خود بگوید؟
Я начну з того, що я хотіла би розказати про методологію свого дослідження.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Метавон гуфт ки масъалаи танзим дар ҷараёни пажуҳиши ман ногаҳонӣ пайдо шуд. Тира моҳи соли 2017 ман барои як сол барои таҳқиқи масъалаи муҳоҷират ба ҳайси унвонҷӯ ба Тоҷикистон рафтам. Мехостам бо хонаводаҳое суҳбат кунам ки аз ҳаққи ворид ба Русия маҳрум шуданд و مجبورند در تاجیکستان بمانند و زندگی خود را به طور چشمگیر تغییر دهند. از قضا و با وجود محروم کردن مردم زیاد از حق ورود به روسیه در سال 2016، من با آدمانی که در واقع به این حال افتادند دچار نشدم. بعدا معلوم شد که بسیاری ها راه حل را یافته و دیگر باره به روسیه برگشتند. با وجود این من به مسئله مهاجرت پرداختم و تصمیم گرفتم ببینم که چگونه مهاجرت به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در محلی که من کار میکردم عملا خانواده وجود ندارد که کسی را در روسیه نداشته باشد. من از پژوهش های پیشینه میدونستم که مهاجرت به خرج و خراجات در مراسم ها تاثیر بسیار زیاد دارد و بسیاری ها مهاجران را سرزنش میکردند که آنها برای نشان دادن مقام اجتماعی خود یا خودنمایی منتظم خراجات توی ها را زیاد میکنند. وقتی من آنجا بودم تغییرات به قانون درباره رسم و انانه های ملی حکم اجرا گرفته بود که من آن را تنظیم مینامم. در واقع بسیاری ها این مسئله را بررسی میکردند و میکوشیدند بفهمند تنظیم علل خصوص برای آنها چی معنی دارد. از این رو من تصمیم گرفتم یکی از بابهای کتابم را به مسئله جشنهای عروسی و خراجات در مراسم ها بخشم. از بس که این یک مسئله حساس است، سعی کردم از مردم ضمن مصاحبه ها مستقیم در این باره نپرسم و به مشاهده و گفتگوهای رسمی تکیه کردم. من مدت یک سال در تاجیکستان بودم و با آدمانی زیاده دوست شدم. من در گزارشم در باره وضع فرهاد می نویسم که نامی مستعار بوده و نامی واقعی او نیست. درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشن‌ها در تابستان او گوها در یک روز 3 دفعه می‌سرایید و از همین حساب خانواده‌اش را تمام سال تامین می‌کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی‌رفت، ولی بعد اصلاح قانونی تنظیم آنگونه که شما می‌دانید بسیاری از مراسم و جشن‌ها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک باره در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. بغیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می خواند پیوسته خواستگاران می آمدند و او نمی دانست چی کار کند. چون میفهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمام آمادگی های آنها به توی، خود توی و اتفاقا بعد توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا سویش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آن گونه که ما میدونیم با قبل او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым, и как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
Вы говорите, что когда
شما میگویید وقتی فرهاد میخواست درباره برگزاری توی تصمیم بگیرد، گفت که عرف و عادت های ما ما را میکشد. این را چگونه فهمیم؟ ندای نومیدی یا چیزی دیگر؟
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سوال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه بار اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشان را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودن وضع، ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد میگفت که انانه های ما مرا میکشند، فقط باری اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویدادی بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه های اجتماعی نو بین اعضای خانواده ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در اویله فرهاد تمام خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشواز مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک می کند هنگام پیش آمدن مشکل از یک دیگر اطلاع به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کاریابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری می کنند. عروسی همچنین آغازی براه ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم می خورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام آیله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما مرا میکشند، شکایت های عموی از خرچ های زیادی جشن ها یک نوع بیانگر خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کنند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعیه در بین همین گروهی فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا بوبین انعنه‌های ما مرا می‌کشند. این را شوخی آمیز و با خنده می‌گفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد: شما پول کار می‌کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می‌کنید. ما پول می‌یابیم و برای چیزهای بی‌ارزش خرج می‌کنیم. برای همین شما روس هستید و ما تاجیک. این گفته او همه را به خنده آورد.
Она мне сказала: вот вы зарабатываете деньги и тратите их на путешествия, на образование. А мы зарабатываем деньги и тратим их на барахло. Поэтому вы русские, а мы таджики. Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
Я был в Таджикистане в течение этих 5
Ман дар Таджикистан будам ва муддати 5 соли ахир бо ҳар касе ки соҳбат доштам аз қонуни танзим истиқбол мекард ва мегуфт ки он баргузори ҷашнҳои арусӣ ва дигар маросимро осон кард чун хароҷот кам шуд. Бовар дорам шумо ҳам дар ин бора соҳбат кардед. Дар воқеъ чунин ҳаст?
Знаете, у нас в антропологической среде есть такое выражение.
Медонед дар мардум шиноси як таъбире ҳаст ки هر مردم شناس می داند که مردم چیز را می گویند که فکر می کنند. ولی آنچه که می کنند سه چیزی از هم متفاوت است. از این نظر من خوشحالم که امکان داشتم نه تنها با مردم صحبت کنم. به واسطه سوال بدهم و مشاهده کنم که چی کار می کنند. آنچه مشاهده کردم این بود که اگر از مردم روی راست بپرسی موافق بودند که خراجات مراسم زیاد است و باید آن را کم کرد. بسیاری ها آشکارا فکرشان را نمی گفتند و آنچه را بیان می کردند که حکومت می گفت. مثلا خودی آموزگاران که وظیفهشان فهمانیدن این قانون به والدان و فرزندانشان بود. مثلا یکی از آموزگاران به من گفت که ببینید کشوری ما کم بزاعت است و رئیس جمهور می خواهد برای صرفه‌جویی به مردم کمک کند که صرفه‌جویی کنند. آنها به روسیه می روند، سالها زحمت می کشند و همه پولشان را در یک شب خرج می کنند. این قانون برای خوبی مردم ماست، ولی آنها این را نمی فهمند. آنها به جشن‌های بزرگ عادت کردند. برای تغییر دادن این وقت لازم است. من از آن شگفت زده بودم که بسیاری ها آماده بودند برای رعایت نکردن قانون خود را عقب مانده، وحشی و بی‌مدنیت بنامند. اما در حقیقت مردم از خراجات دست نمی کشیدند، هرچند می خواستند این کار را کنند. بعضن با وجود تنظیم کاری برعکس می کردند. اول اینکه بسیاری ها راهی کنار زدنی قانون را می یافتند و با درک اینکه می توانستند جریمه شوند. یک نفر حتی به من گفت که پرداخت چند صد سومانی جریمه بهتر است از شرمندگی در نزد همسایگان و همکاران. در نتیجه مردم جشنهای مختلف را یک جایه می کردند، مهمان و آوازخوان می خواستند و به هم هدیه می دادند. دوم اینکه بعضی ها نسبت به این قانون خوشبین نبودند و می گفتند که این قانون راه را برای رشوه‌خوری و خبرکشی باز می کند. مثلا یکی از آشناهای من گفت که در وضع ناهنجاری افتاده است. پس از جشن عروسی پسرش به اون نوزیر محلی میلیسا زنگ زده و تهدید کرده است، چون که کسی به او گفته است که در توی عروسی آنها نه سه بلکه 4 ماشین بوده است. این چی ارتباط به ماموری میلیسا دارد؟ هرچند همه چیز هم بر اساس قانون صورت می گرفت، ولی بسیاری ها خراجات زیاد می کردند. مثلا خلین پیوسته بالا می رفت که بر اساس یگان قانون تنظیم نمی شود و نظارتش هم سخت است. مردم شکایت می کردند که اگر قبلا خریدن سروپا و هدیه کافی بود، حالا اویله عروس انتظار دارد که حجره عروس و داماد قالین و پرده و دیگر ابزار ضروری و یا حتی کاندیشنر داشته باشد. من می دانم که در دوشنبه گوهو با والدین عروس خانه و ماشین وعده میکنند. در عین حال این وعده ها یک نوع سرمایه گذاری برای تامین رابطه های آسوده عروس و داماد به حساب می رود. مثلا خودی فرهاد به من گفت که خداهای من میگویند که به ما چیز لازم نیست، خودمون میخریم. ولی من به آنها باور ندارم، چون که وقتی دختری من شوهر کرد، بعدن تنه و ملامت میکنند که او این آن رو نه آورد، یعنی پدرت رو دوست نمی دارد که اینها رو برایت نخرید. شاید به چشم کسی بیگانه این غیر عادی نماید، ولی به فکر من برای مخاطبان شما در تاجیکستان درباره رابطه های اکثرا دشواری عروس جوان با اویله شوهر می دانند. برای همین به نظر من چیزی عجیب نیست که والدان عروس می خواهند از این روح دختری خود رو از مشکلات امی نگاه دارند.
Родители невесты пытаются таким образом как бы подстраховаться.
شما در تحقیق خود میگوید قانون تنظیم در نهایت امر مناسبت بین اویله ها رو دشوار و به خودشناسی شان تهدید میکند.
Да, конечно. Как раз продолжая мою мысль, можно сказать, что отношения между двумя семьями выстраиваются через ритуальные мероприятия.
Метавон гуфт ки робитаҳои байни ду оила дар заминаи маросим ва табодулҳо асос меёбанд. Дар вилоятҳое ки ман таҳқиқот анҷом додам, бо вуҷуди танзим хатми Қуръон, домод буророн, جیغ زنک و دیگر رسم و این بود. همه اینها نه تنها خراجات مالی دارند، برای آدمان مهم است که آبرویشان را حفظ کنند و عیب نشود. در این زمینه تنظیم کار را مشکل می کند. آدمان در دروها می مانند که کی را به توی دعوت کنند، چون فقط دعوت 150 مهمان اجازت است. یک مرد به من گفت که یک خش دورش او را به توی دعوت نکرد و او رنجید. مردی تحصیل کرده و کارمند سازمان غیر حکومتی بود. من از او درباره تنظیم پرسیدم. او گفت که می دانم طرفدار قانون هستم، ولی با وجود این آزرده شدم که مرا به توی دعوت نکردند. این یک نمونه است. نمونه دیگر این مذاکره درباره جشن است. من مشاهده کردم که بین آیله های داماد و عروس بدگمانی وجود دارد، به شرطی که خش نباشند. مثلا حالت هایی هست که یک طرف می خواهد همه چیز با رعایت قانون صورت بگیرد و در لحظه آخر معلوم می شود که انتظارات آیله ها از هم تفاوت دارد. با فرهاد چنین شد. خدایش گفت که عروسی بیلتا و یا همان تبدیل هدیه ها می شود. ولی وقتی ما بعدی توی به خونه آنها رفتیم، آنها به همه بسته های هدیه تقدیم کردند، مثل روی مال یا سچوق. فرهاد بسیار ناراحت شد، چون این رو انتظار نداشت و روزی بعد ناچار دویده رفت و برای خدایش هدیه خرید. این گونه حالت ها بسیار زیادند. برای همین اون گونه که قبلا گفتم، مردم سعی میکنند از ترس آینده دختری خود هرچی که لازم میدونند برای خدای خود پیشنهاد نمایند. علاوه بر این، جنبه مهاجرت رو باید ذکر کرد. بسیاری از افراد سالها در تاجیکستان نیستند. برگزاری توی برای آنها یک راهی نشان دادن حضور خود در تاجیکستان، صداقت خود به جامعه، مردم محله، هویت فرهنگی خود و یا به قول تاجیکیت خود است. به غیر از این، یک امکانیت دیگری برای ماندن رابطه هایی است که شاید در آینده ضرور شوند، به خصوص در بین مردان. ماست از همین جهت تنظیم رابطه های بین آدمان را دشوار و برای خودشناسیشان خطر ایجاد می کند.
Именно в этом смысле танзим усложняет отношения между людьми и угрожает самосознанию людей.
به نظر شما هدف نهایی قانون چی بود؟ حمایت حقوق اجتماعی مردم و کم کردن کم بیزاتی و آفریدن هویت یگانه فرهنگی که حکومت تصور می کند.
ایدنتیچنست و ображаемую властями.
Тут, наверное, я отвечу коротко, потому что я не политолог, я не занималась анализом власти в Таджикистане.
اینجا بسیار کوتاه پاسخ میگویم، چون سیاستشناس نیستم و کاری حکومت در تاجیکستان رو تحلیل نمیکنم. من با مردم عادی کار میکنم، نه با مقامداران، و برای من مهم بود که بفهمم که قانون چگونه و پیش از همه به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در حقیقت بسیاری از همکاران من میگویند که این قانون یک سعی دیگری نظارت و مداخله حکومت به زندگی خصوصی شهروندان و با هدف آفریدن هویت یگانه فرهنگی است. شاید این جنبه جای دارد و من اینجا هیچ اختلافی نمی و عین زمان به نظر من این قانون رو میتوان یک تلاش برای حمایت حقوق اجتماعی مردم هم دونیست. حتی اگر از این راه نیز باشد، تلاش ها برای کاهش خراجات برای رسم و این پدیده نو در تاریخ آسیای مرکزی نیست. تا زمان انقلاب و آمدن بلشویک ها، جدیدیان نمایندگان مدرنیزم اسلام به پهریز از اسراف دعوت میکردند، چون به قول آنها مخالف قاعده های اسلام است. در زمان شوروی آنگونه که ما میدونیم، مراسم باشکوه و عادت های ارتجایی دانسته میشدند. تلاش های صورت گرفته بود. من میبینم که در جامعه تقاضا برای کاهش خراج ها در جشن و آیین ها هست، ولی سوال این است که آیا به این چیز از راه قانون گذاری و تهدید به جزا و جریمه می توان نائل شد یا نه؟
на ограничение ритуальных расходов и сейчас. Другой вопрос, можно ли этого добиться путём кодификации традиций и угрозами наказания и штрафов.
Ба шумо дар Тоҷикистон чи бештар маъқул шуд ва чи маъқул нашуд?
Да, ну мне больше всего, конечно,
пеша сама мардум ба ман хуш омад. Ман бо оилаи Фарҳод зиндагӣ мекардам ва онҳо ба оилаи ман табдил шуданд. مثل اویله خودم. ما تا حال رابطه داریم. من آنها را بسیار دوست می دارم. ما با یک دیگر یاری می رسانیم. احتمالاً یک سال اقامت در تاجیکستان در زندگی کلان سالی من یکی از بهترین سالهای زندگی هم باشد.
چی معقول نشد؟
Хороший вопрос. Как бы так ответить, чтобы не обидеть никого? Наверное, я бы хотела...
سوالی خوب است. چگونه جواب دهم که کسی را آزرده نکنم؟ از آن خوشم نیامد که زندگی مردم زیاد دشوار است. از جمله برای آن که فشار زیاد از طرف جامعه احساس میکنند که این کار را باید این گونه کرد و این گونه لباس پوشید. بخصوص برای زنان جوان تحمل روانی این چیز سخت است. از این رو میخواستم آزادی انتخاب بیشتر باشد. من نباید قضاوت کنم، ولی دیدم که بسیاری از آدمان از این چیز رنج میکشند.
Ну, не мне судить, но я это заметила, и я заметила, что очень многие люди от этого страдают.
Спасибо большое. Ташакур из Йод, Елена Борисова, из Донечко и Манчестер. Бомо дар бори сунату анахой Тоджикистон собат микар. Ташакур из Йод, Елена Борисова.
سلام بینندگان ارجمند، امروز دوشنبه 15 می است و من خیرومان بقازاده نشی امروزه اخبار آزادی را تقدیم شما میکنم. حالا توجه کنید به سر خطی موضوع های برنامه. ترکیه بعد انتخابات پریزیدنتی بدون قهرمان و از تا دو هفته دیگر نامعین باقی میموند.
واقعا ما از این وضعیت آزرده و ناراحت هستیم. ما نتیجه دیگر را انتظار داشتیم.
یک مرد 70 ساله ساکن اسفراد در فیسبوک لایک گذاشت و برای گویو افرادگرایی بازداشت شد. فیلم با نام دو شاعر و دریا دانشمند موسیقی شناس در دره وخان ویژگی ها و عمومیت های موسیقی مردم تاجیکستان و افغانستان را تحقیق کرده است. و برنامه رو با یک خبر شروع میکنیم. رهبری خودکامه بلاروس الکساندر لوکاشنکا روز 14 می در تجلیل ایدهای رسمی پرچم، نشان و سرود ملی در کشورش حضور نیافت و آوازه ها در باره بیمار بودن او بیشتر شد. بجو لوکاشنکا در مراسم جشنی شهر مینسک متن تبریکات رو نخست وزیر رمان حلوچانکا قرائت کرد. دوامی سه هفته اخیر لوکاشنکا 68 ساله از شرکت در چندین معرکه رسمی خودداری کرده است، ولی مقامات رسمی بلاروس این را شرح نمی‌دهند. بعضی گزارش‌های تصدیق نشده میگن که لوکاشنکا روز شنبه 13 می به بیمارخانه انتقال داده شد. تفصیلات در گزارش همکارم کایمر ساتو.
دوامی سه هفته اخیر لوکاشنکا 68 ساله از شرکت در چندین معرکه رسمی خودداری کرد، ولی هیچ شرحی از مقامات بلاروس در این باره دسترس نشد. بعضی از گزارش های تصدیق نشده می گویند که لوکاشنکا روز شنبه یعنی 13 می به بیمارستان انتقال یافت. باری آخر لوکاشنکا در مظهر عام در جشنهای روز 9 می دیده شد. حالش ظاهرا خوب نبود و دست راستش داکه پیش بود. سخنگوی پرزیدنت روسیه دیمیتری پیسکوف روز 15 می به سوال ژورنالیستان درباره اینکه تا کجا در کرملین از پخش آوازه ها درباره مشکل سلامتی لوکاشنکا در تشویش هستند، خواست که به آوازه نو معلومات رسمی تکیه کنند.
به خبرهای رسمی تکیه کردن لازم است. از جانب مینسک هیچ یک چنین خبری چاپ نشده است. ما ضرور می دانیم که به اطلاعات رسمی تکیه کرده شود.
قبلاً کنستانتین زاتولین معاون اولی رئیس کمیته دومه دولتی آید به کشورهای مشترک المنافع گفت که لوکاشنکا بیمار است. به نوشته وبسایت پدیوم کنستانتین زاتولین گفت است که بیماری لوکاشنکا را میداند، ولی آشکار نکرد که چی بیماری است. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت بلاروس خبرها را درباره بیماری لوکاشنکا شرح نداد، ولی گفت که او با سندها کار را ادامه میدهد. بر پایه گزارش های بعضی از رسانه ها شام 13 می لوکاشنکا به بیمارخانه کلینیکی طبی جمهوریوی واقع در مینسک انتقال داده شد. راه های نزد بیمارخانه بسته و نیروهای امنیتی صف کشیده بودند. لوکاشنکا از سال 1994 به این سو در سر قدرت است و باری نوبتی سال 2020 وقتی خود را غالب انتخابات پرزیدنتی اعلان کرد، بسیاری از ساکنان را به خشم آورد. به باور بسیاری از منتقدانش، غالب واقعی در این انتخابات نامزد اپوزیسیون سویتلانا تیخانوفسکایا بود. لوکاشنکا با شیوه بی‌رحمانه اعتراض های ضد نتیجه های انتخابات را سرکوب کرد و صدها نفر را به زندان انداخت. این رهبر خودکامه در جنگ بی اساس روسیه علیه اوکراین نیز از پرزیدنت ولادیمیر پوتین حمایت کرده است.
و خبری دیگری مهمی، صحنه بین المللی روز یکشنبه در انتخابات بسیار پرشدتی که در ترکیه برگزار شد نه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی ترکیه و نه رقیب او کمال کلیچدروغلو نماینده ائتلاف مخالفان نتوانستند از نصف زیاد آواسهای ضروری برای غلبه در انتخابات را به دست آورند. احتمالا غالب بعد دو هفته در دوری دوم انتخابات معلوم خواهد شد. اما تا آن دم به گفته ساکنان ترکیه آنها و کشورشون در حالت نامعینی قرار خواهند داشت. فضای ترکیه در گزارش شهلا گلخوجه.
صبح روز دوشنبه در حالی که حساب آواسهای انتخابات پرزیدنتی ادامه داشت، ساکنان استانبول به حیات معمولی برگشتند. طبق نتیجه گیری پیشکی غیر رسمی در آوازدهی روز 14 می، نه پرزیدنت کنونی رجب طیب اردوغان و نه نامزد ائتلاف مخالفین کمال کلیچدروغلو 50% رای ها را کسب نکردند. از این رو 28 می دور نهایی انتخابات دایر خواهد شد. ساکنان استانبول میگویند وضع نامعینی فعلی به کدام یکی از احزاب سیاسی نیست.
واقعا ما از این وضعیت آزرده و ناراحت هستیم. ما نتیجه دیگر را انتظار داشتیم. نوارهای متهم کننده این نامزد محرم اینس که باعث بیرون شوی او از مرکه انتخاباتی شد به افکار رای دهندگان تأثیری بد گذاشت. انشاءالله در دور دوم ما پیروز خواهیم شد.
به فکر من همه حزب ها از چنین وضع خوشحال نیستند. وضع نامعین ادامه می‌یابد. البته هر حزب می‌خواهد نامزدش دست بالا شود. ولی بعد دو هفته به این سوال پاسخ داده خواهد شد.
برای پیروزی در دور اول یکی از نامزدها باید بیش از 50% آرا را به دست می‌آورد. برخلاف نتایج اکثر نظرسنجی که غالبیت کلیچدروغلو را پیشگویی میکرد، اردوغان با زیاده از 49% آرا از نامزد مخالفین برتری داشت. کلیچدروغلو 45% آواز گرفته است. کمیسیای عالی انتخابات ترکیه میگوید که نامزد دیگر سینان اوغان بیش از 5% رای های مردم را از خود کرده است. اردوغان شب گذشته گفت اگر انتخابات به دور دوم کشیده شود به آن احترام خواهد گذاشت. کلیچدروغلو با باور گفت که در دور دوم پیروز می شود. اردوغان ترکیه را در مجموع بیش از 20 سال اول باعث نخست وزیر و بعدن رئیس جمهور این کشور رهبری می کند. انتخابات کنونی برای پرزیدنت فعلی پرشدت ترین نامیده می شود. اکثر نظرسنجی های پیش از انتخاباتی برتری اندک رقیب اصلی او کمال کلیچدروغلو را نشان دادند. سالای اخیر ترکیه مکان کار و زندگی هزارها شهروند تاجیکستان شده است. طبق آمار رسمی فعلا از 10 تا 15 هزار زودگان این کشور در سراسر ترکیه کار و زندگی میکنند. همچنین انقره شریک مهم اقتصادی دوشنبه باقی میماند. گردش مال و کالا در زمان بیماری همگیر کووید 19 بین این کشورها از مرز 700 میلیون دلار بالا رفته بود. کمیسیای دولتی دو کشور تلاش میکنند گردش مال را از حساب نساجی و آلومینیوم به 1 میلیارد دلار رسانند. پرویز مولاجانوف سیاستشناس تاجیک میگوید نتیجه انتخابات ترکیه برای تاجیکستان و کشورهای آسیای مرکزی مهم است چون وابسته به آن سمتگیری آینده معلوم میشود. با این همه در دو هفته آینده رجب طیب اردوغان و کمال کلیچدروغلو باید برای به دست آوردن دل جانبداران سینان اوغان که از سبقت کنار رفت مبارزه برند. این سیاستمدار محافظه‌کار گرچندی از لحاظ ایدئولوژی به اردوغان نزدیک بود ولی با او مخالفت داشت. سؤال کلیدی همچنین این خواهد بود که آیا این دو نامزد می توانند انتخاب کنندگان خود را برای دوم بار رفتن پای صندوق های رای دهی وادار کنند. در دور اول تعداد رای اندگان رکوردی محسوب یافته و بیش از 88% برابر بوده است.
و در تاجیکستان در ولایت سوخت مردی 70 ساله را بازداشت کردند و حالا نگرانی خویشاوندانش این است که بعد اظهار نظرهایش در باره دعوت به ارتش او را در اتهام های سنگینی مثل افرادگرایی متهم کردن می خواهند. مقامات هنوز سبب یک هفته به این طرف در بازداشت بودن کمال الدین شرافوف را شرح نمی دهند. بازداشت شده با وکیل دفاع هم دسترسی ندارد. جزئیات این قضیه را همکارم میرزا نبی خالق‌زاد تحقیق کرد و حالا با ما در استودیو است. میرزا نبی، قضیه چی است بگویید؟
این قضیه از آن شروع می شود که روز 5 می کارمندان اداره امنیت شهر اسفره کمال الدین شرافوف را برای حاضر نشدن فرزند یک همدیهش به خدمت عسکری دعوت میکنند. در این گفتمان ها با مقامات نماینده کمیسریت حربی جماعت هم اشتراک داشتند. مقامات با پدری دعوت شونده به ارتش برای از روسیه آوردن پسرش بحث میکنند. یکی از خویشاوندان شروپوف به ما نقل کرد که او به مقامات در این بحث گفته است شما نباید با پدری آن بچه ارتش گریز جنجال کنید، بلکه پسرش را از راه قانونی به تاجیکستان بیارید. اگر این طور قانونی مناسبت کنید، من در باره کار شما به رادیو آزادی و اصلاح تیوی می نویسم. به گفته او مقامات این بحث را یک سو گذاشته، تلفن شروپوف را جستجو و در پی این خلاصه خود را پیشنهاد کردند. از جمله در آن گفته شده است که شروپوف بر نوارهای کانال اصلاح تیوی آبونه شده لایک گذاشته است. با قبل آنها عملهای شروپوف با ماده کدکس جنایی آید به تونگرایی موافقت میکند. معلوم نیست خود شروپوف چی نظر دارد، چون به وکیل دفاع هم دسترسی ندارد. روز 10 می کارمندان اداره امنیت ناحیه شروپوف را به اداره ولایتی در شهر خوجند بردند و مفتشان به خویشاوندانش گفتند که سند عیبدارکنی به دادگاه فرستاده شده است. سامانه اصلاح و دیگر صحیفه‌های آن را که نزدیک به یک گروه مخالفین در اروپا هستند در تاجیکستان رسما ممنوع اعلان کردند.
و حالت های مانند به این در گذشته هم جای داشت به فکرم میرزانبی، درست است؟
بله دقیقا درست است. همین 5 ماه پیش دادگاه خطان یک خبرنگار و یک ساکن ناحیه 5 را برای همکاری با سازمان های ممنوع هر یکی را با 5 سال و 4 ماهی زندان کرد. دادگاه مولوده بویمرادزاده، سابق مدیر معارف ناحیه 5، عبدالرحمن عزتمندوف، خبرنگار تلویزیون دولتی جهان‌نما، زویدوف، سردار اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری در این ناحیه را برای همکاری با اصلاح تیوی مجرم دانسته است. مقامات گفتند که 4 محکوم شده از وضع معارف در ناحیه 5 به شبکه اصلاح تیوی شکایت کردند. بازداشت و مجازات ساکنان برای نشر معلومات های تنقیدی در شبکه اجتماعی را سازمان های حامی حقوق تعقیب برای تنقید نامیده بودند. با گفته حامیان حقوق، تاجیکستان با بهانه مبارزه با تروریسم و افراطگرایی آزادی بیان را سرکوب و ناراضیان را زندانی میکند.
تشکر همکارم میرزانبی خالق‌زاد با درباره قضیه با اتهام گویا افراطگرایی با جوابگری کشیده شدن مردی که درباره دعوت به ارتش صحبت ها کرده است. در دوشنبه فردا 15 می معرفی فیلم مستند یک دانشمند موسیقی شناس امریکایی ریچارد وولف برگزار می شود که ویژگی و عمومیت های موسیقی ساکنان وادی وخان را از دو طرف مرز تاجیکستان و افغانستان تحقیق کرده است. وولف یک هنرشناس مشهور است و آموزگار دانشگاه هاروارد و فیلم او با نام دو شاعر و دریا در مثال دو هنرمند مردمی تاجیک و افغان از رشته های گسسته و دل های نزدیک این مردم قصه میکند. همکارم نگار فضل الدین در آستانه معرفی این مستند در دوشنبه با این دانشمند هم صحبت شد.
ریچارد وولف پروفسور، قوم موسیقی شناس، فیلمساز و همزمان استاد فاکولته موسیقی شناسی و پژوهش های آسیای جنوبی دانشگاه هاروارد امریکا که در باره موسیقی دو سوی اومو تاجیکستان و افغانستان یک پژوهش و در اساس آن یک فیلم تهیه کردن با نام دو شاعر و یک اومو حالا حاضر هستند در برنامه مهمان آزادی در این باره با ما صحبت کنند. محترم پروفسور، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. نخست میگفتید که چرا برای تهیه فیلمتان محض تاجیکستان و افغانستان را انتخاب کردید؟
من تقریبا 15 سال پیش در دانشگاه گروار بودم و فکر کردم که خوب باشد اگر من زبان فارسی یاد بگیرم و در آنجا با درس رفتم. لیکن این در بین درسی که من می دادم و این مشکل بود، از این سبب من فکر کردم که باید بروم با یک کشور که در آنجا خوب فارسی گپ می زنند و تاجیکستان انتخاب کردم برای یاد گرفتن. و برای آمدن پول درکار است.
و شکل پوره صحبت رو در فرصت نزدیک در وبسایت رادیو آزادی و همین کانال آزادی ویدیو حتما تماشا کنید. و یک خبر، خدمات امنیتی اوکراین روز 15 می گفت که ایالات متحده آمریکا دمیتری فیرتاش یک ثروتمند معروف و فروری رو در کرپسی و از آن خودکنی پول گمان بر می داند. حجم احتمالی ضرر مالی که فیرتاش و شرکتش در ساحه گاز اوکراین وارد کرده است 484 میلیون دلار حساب شده است. تفصیلات این خبر رو هم از سایت رادیوی آزادی پیدا کنید. و 15 دقیقه که در اختیار داشتیم با پایان رسید. سپاس از همراهی شما. خبرهای بیشتر از این در وبسایت و صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیک دسترس است. اگر شما هم بیننده ارجمند شاهد خبر و حادثه شدید، می توانید از طریق واتساپ و تلگرام با ما در تماس شوید. تا ملاقات دیگر، خدا نگهدار.
خاجی صاحب من به قول خیلی ارزان شد دست سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نمده جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنید.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. تورنمای فلایت رادار نشان میدهد که هواپیما با رمزی A001 از سان برناردینو پرواز را آغاز کرده. ساعت 7:36 صبح 15 می در فرودگاه بین المللی دوشنبه فرود آمد. حکومت تاجیکستان هنوز درباره خرید هواپیما هیچ معلومات نداده است. از رنگ و بار و نشر نشان دولتی تاجیکستان در هواپیمای بوئینگ 787-8 دریملاینر معلوم است که هواپیما را خاص برای سفرهای پرزیدنت امام‌علی رحمان خریدند. تنها آرایش هواپیمای رئیس جمهور می تواند در خود نام کشور و نشان دولتی را داشته باشد. او تا این دم توسط هواپیماهای سامان ایر با سفرهای خارجی می رفت. حکومت مکزیک روز 21 اپریل اعلام کرد که هواپیمای رئیس جمهور این کشور را به حکومت تاجیکستان فروخته است. این نوع هواپیماها اساساً برای رهبران دولت‌ها است و یا ثروتمندانی که هواپیمای خصوصی می‌خرند. آن را حکومت مکزیک سال 2012 گرفته بود. خبرگزاری دولتی ترکیه از پیشتاز بودن رجب طیب اردوغان در سبقت انتخاباتی خبر دادند، اما رهبری مخالفان کمال قلیچدار اوغلو اعلام کرد که او در صفحه پیش است. بنابر اطلاع آژانس دولتی ترکیه، انادولو نتیجه های پیشکی انتخاباتی معین کرده است که پرزیدنت فعلی رجب طیب اردوغان با کسب 51.84% آن را پیصف است. طبق این حساب ها رقیب او 42.53% آواز رای دهندگان را به دست آورده است. رای دهی در انتخابات ترکیه شام امروز پایان یافت و شمارش آوازها هنوز ادامه دارد. با انجام یافتن شمارش امکان دارد حساب تغییر یابد. بعدی بسته شدن قطعه های آوازی اردوغان در تویتر نوشت که انتخابات موافق معیارهای دموکراتیک برگزار شد. در صورت پیروزی این سیاستمدار 69 ساله که 20 سال باز قدرت را در دست دارد، 5 سال دیگر در کرسی رهبری خواهد ماند. نتیجه نظرسنجی پیش از انتخابات معلوم کرده بود که شانس پیروزی کمال قلیچدار اوغلو رقیب اردوغان در این سبقت انتخاباتی بیشتر است. قلیچدار اوغلو رهبری مخالفین ترکیه و یک ائتلاف گسترده است که 6 حزب در آن گرد هم آمدند. بر اثر زمین لرزه ماه مار در تاجیکستان 2200 نفر ضرر دیدند. در این باره نماینده اتحاد اروپا در دوشنبه روز 15 می خبر داد. زمین لرزه روز 23 مارس روی داده، شدتش به 5.6 درجه برابر بود. نمایندگی اتحاد اروپا گفته است مرکز زلزله در نزدیکی دهی پلدارک ناحیه کویسان مسچو سر زده بود. در آن حادثه ساکنان منطقه رش نیز آسیب دیده بودند. زمین جنبی به بسیاری از خانه‌ها و زیرساخت‌ها خسارات زیاد رسانید. اتحاد اروپا میگوید برای یاری به آسیب دیدگان 80,000 یورو جدا میکند. در ماه مارس امسال چند زلزله تاجیکستان را تکان داد. روز 21 مارس یک قسمی ساکنان مجبور شدند که بلند آشیانه‌ها را برای چند ساعت ترک کنند. ماموران امنیتی یک ساکن بازنشسته را در شهر اسفره دستگیر کردند، اما شرح ندادند که چرا. نزدیکانش میگویند او بعد بحث در مسئله دعوت جوانان برتش به افرادگرایی گمانبر شد. کمالدین شرافوی 70 ساله را در بازداشتگاه موقتی در خوجان نگه می‌دارند. به اطلاع دریافتی بحث درباره خدمت حربی روز 5 می امسال در اداره جماعت سرخ اسفره صورت گرفته است. یکی از خیشاوندان کمالدین شرافوف به شرط فاش نشدن نامش روز 15 می گفت او را پس از آن بازداشت کردند که از مقامات خاص درست رفتار کنند، وگرنه به رادیو آزادی و اصلاح تیوی شکایت می‌برد. با گفته مصاحب ما پس از این حادثه مقامات انتظامی بیش از یک هفته اعمال کمالدین شرافوف را سنجیدند. در این هنگام گویا معلوم کردند که او با واسطه تلفن همراهش به نوارهای اصلاح تیوی در شبکه اجتماعی آبونه شده لایک گذاشته است و چندی را به دوستانش فرستاده است، افزود همصحبت ما. بر ضد شرافوف سالمند با ماده 307 تونگرایی پرونده باز کرده شده فعلا در بازداشتگاه موقتی نگهداری می شود. شنوندگان گرامی تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه بشنوید. الکساندر لوکاشنکو رهبری خودکامه بلاروس روز 14 می در معرکه های بخشیده به روز پرچم و نشان و سرود ملی کشورش اشتراک نکرد و با آتش آوازها درباره خوب نبودن سلامتیش روغن ریخت. به جای او نخست وزیر رمان هلوچنکا سخنراند. لوکاشنکو 68 ساله در 3 هفته اخیر از اشتراک در چند معرکه رسمی خودداری کرد. مقامات بلاروس هیچ شرحی ندادند. بعضی از گزارش‌های تصدیق نشده بیانگری آنند که لوکاشنکو را روز شنبه 13 می به بیمارخانه بردند. او بار آخر در مظهر عام روز 9 می در مسکو دیده شد. آن زمان نیز حالش ظاهرا خوب نبود، دست راستش داکپیش بود. تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه گوش کنید و در سامانه رادیو آزادی بخونید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ماموران امنیتی یک ساکن بازنشسته را در شهر اسفره دستگیر کردند، اما شرح ندادند که چرا. نزدیکانش میگویند او بعد بحث در مسئله دعوت جوانان به ارتش به افرادگرای گمانبر شد. کمالالدین شرافی 70 ساله را در بازداشتگاه موقتی در خوجند نگاه می‌دارند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. به اطلاع دریافتی بحث درباره خدمت حربی روز 5 می امسال در اداره جماعت سرخ اسفره صورت گرفته است. یکی از خویشاوندان کمالالدین شرافی با شرط نشدنی نامش روز 15 می گفت او را پس از آن بازداشت کردند که از مقامات خاص درست رفتار کنند، وگرنه بر رادیوی آزادی و اصلاح تیوی شکایت می نویسد. پایان اقتباس. این همصحبتی ما همچنین گفت یک دوست کمالالدین شرافوف را برای حاضر نشدنی فرزندش به خدمت به اداره جماعت دعوت کردند و در آنجا گفتند که پسرش را از روسیه بیارد. همان وقت شرافوف میگوید نباید با پدر جنجال کنید، بلکه پسرش را از روسیه بیارید. همه گپ از اینجا سرچشمه میگیرد، نقل کرد این خویشاوند کمالالدین شرافوف. به گفته مصاحب ما پس از این حادثه مقامات انتظامی بیش از یک هفته اعمال کمالالدین شرافوف را سنجیدند. در این هنگام گویا معلوم کردند که او با واسطه تلفن همراهش به نوارهای اصلاح تیوی در شبکه‌های اجتماعی آبونه شده لایک گذاشته است و چندی را به دوستانش فرستاده است، افسود همصحبت ما. سامانه اصلاح و صحیفه‌های وابسته به آن را که نزدیک به گروه مخالفان در اروپا است در تاجیکستان ممنوع اعلان کردند. کوشش ما برای گرفتن شرح مقامات در ولایت سوغ تا این دم بی‌نتیجه بود. کمالالدین شرافوف در صحبت با پیوندانش تصدیق کرده است که به ضد او بر اساس افرادگرای پرونده گشادند، ولی اینکه به اتهام رازست یا نه معلوم نیست. کمالالدین شرافوف صاحب 5 فرزند بوده، در گذشته آموزگاری و صاحبکاری کرده است. پیوندانش میگن این آیله به سختی روز میگذراند و به کرا کردن وکیل مدافع نیز امکان ندارد. باری اول نیست که ساکنان تاجیکستان را برای دیدن یا گذاشتن لایک و به دیگران فرستادن نواری وابسته به مخالفان بازداشت و زندانی میکنند. دادگاه ولایت ختلان 5 ماه پیش 2 منصبدار، 1 خبرنگار و 1 ساکن ناحیه 5 را برای همکاری با سازمانهای ممنوع از آزادی محروم کرد. مولوده بایمرادزاده مدیر پیشین معارف ناحیه 5، عبدالرحمن عزتمندوف خبرنگار تلویزیون دولتی جهاننما و زائدوف سردار اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری را در این ناحیه به همکاری با اصلاح تیوی گناهکار دانستند. مقامات گفتند 4 محکوم شده از وضع معارف در ناحیه 5 به شبکه اصلاح تیوی شکایت کردند. در گذشته بازداشت و مجازات ساکنان برای نشر معلومات تنقیدی در شبکه‌های اجتماعی را سازمان‌های حامی حقوق تعقیب برای تنقید نامیده بودند. به گفته حامیان حقوق، تاجیکستان با بهانه مبارزه با تروریسم و افرادگرایی آزادی بیان را سرکوب و ناراضیان را زندانی می‌کند.
الکساندر لوکاشنکو رهبر خودکامه بلاروس روز 14 می در معرکه های بخشیده به روز پرچم و نشان و سرود ملی کشورش اشتراک نکرد و به آتش آوازه ها درباره خوب نبودن سلامتیش روغن ریخت. به جای اون نخست وزیر رمن هلوچنکا سخن راند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. لوکاشنکوی 68 ساله در 3 هفته اخیر از اشتراک در چند معرکه رسمی خودداری کرد. مقامات بلاروس هیچ شرح ندادند. بعضی از گزارش های تصدیق نشده بیانگری آنند که گویا لوکاشنکو را روز شنبه یعنی 13 می به بیمارخانه بردند. او بار آخر در مظهر عام روز 9 می در مسکو دیده شد. آن زمان نیز حالش ظاهرا خوب نبود. دست راستش داک پیچ بود. معاون رئیس کمیته دومه دولتی روسیه در مسئله کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل هم گفت لوکاشنکو بیمار است، ولی به این نگاه نکرده به مسکو آمد. کنستانتین زتولین روز 14 می به سامانه پدیام گفته است میداند که لوکاشنکو از چی رنج میبرد، اما چیزی دقیقی را به زبان نآورد. دفتر مطبوعات لوکاشنکو درباره یگان بیماری اظهار نظر نکرده، تنها گفته است که او با سندها کار میکند. سخنگوی پرزیدنت روسیه روز 15 می به سوال درباره اینکه کرمل از پخش آوازه ها درباره وضع سلامتی لوکاشنکو تا کجا در تشویش است گفت به معلومات رسمی تکیه کنید نه به آوازه ها. خبرگزاری ها شام 13 می نوشتند که لوکاشنکو به بیمارستان برده شده است. به تصویری آنها با نزدیک شدن کاروان ماشین ها راه ها به سوی بیمارستان بسته شدند و نیروهای امنیتی در مسیر ایستاده بودند. الکساندر لوکاشنکو تقریبا 30 سال باز به بلاروس رهبری می کند. انتخابات آخری پرزیدنتی در این کشور سال 2020 برگزار شد و ناراضگی مردم را از رژیم لوکاشنکو نمایان کرد. کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس آن وقت گفت که لوکاشنکو برنده شده است، اما مردمی ناراضی و منتقدان گفتند که پیروزی واقعی در این انتخابات سویتلانا تیخانوفسکای است. سپس رژیم لوکاشنکو گرد همایی ناراضیان را سرکوب کرد و مخالفان را بازداشت و زندانی نمود. بعضی از آنها در خارج پناهنده شدند. رهبر خودکامه بلاروس در جنگ بی‌دلیل روسیه با اوکراین از ولادیمیر پوتین پشتیبانی کرد و به نیروهای روسیه اجازه داد که از قلمرو کشورش استفاده کنند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات شهر اسفره با ساکنان و امام خطیبان یک دیه شرط گذاشتند که اگر جوانان سن دعوت به کمیسریت حربی برای رفتن به ارتش حاضر نشوند، در این مسجدشان را باز نخواهند کرد. در این مسجد پنج وقته با نام عمر عادل را بروی نمازگزاران در دهه نیمن جماعت سرخ اسفره روز 9 می بستند. رافی جان رعوفوف رئیس دهه نیمن روز 13 می در صحبت با رادیو آزادی بسته شدن در این مسجد را تصدیق کرد و گفت روز 12 می در نماز جمعه روحانیان از مردم دعوت کردند که فرزندانشون را به ارتش روان کنند. با گفته او اکثر جوانان سن 12 در روسیه مهاجر هستند. با والدان گفتند بگذار فرزندانتون که در روسیه هستند بیاین و خدمتی عسکری کنند و شما آزادانه نمازهایتون را خوانید. امروز امام ها و خطیب ها به نزد مقامات برای یک جلسه دعوت کرده شدند. گفت رافی جان رعوفوف
همان روز دعوت کردند، این نماز جمعه هم دعوت کردند، امام و همه امام ها با برستگی مجلس و پیش کلان و برای مجلس شدند با و همین ها دا مایستاندم دین جومنده گفتن که بیاد فرزندتون خدمت بره و موزید دولت نیستین همه خدمت کنن. من مایستون به کشون بیمالول مایستاندم بوز خونه رودم و بازی یکتا مایستیم سروب دهین ایمان مقام کردیم.
یک ساکن دهی نیمن که در روسیه مهاجره است با شرط ذکر نشدن نامش در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت نزدیکانش را